شنوندگان عزیز، برنامه را با مشروح آخرین خبرها تا این ساعت با بهمن باستانی ادامه می دهیم.
کنتون کیت، سخنگوی ائتلاف ضد تروریسم، میگوید نیروهای این ائتلاف تا یافتن بن لادن و رهبران طالبان به عملیات نظامی در افغانستان ادامه میدهند. کنتون کیت امروز در اسلام آباد با اظهار این مطلب گفت نیروهای زمینی ارتش آمریکا در منطقه تورابورا در شرق افغانستان حضور دارند و تصمیم گرفتند تا یافتن بن لادن این عملیات را ادامه دهند. به گفته سخنگوی ائتلاف ضد تروریسم، عملیات نیروهای ارتش آمریکا در شرق افغانستان با همکاری نیروهای ائتلاف شمال صورت میگیرد. روز گذشته در حالی که نیروهای آمریکا و متحدان آن در افغانستان مشغول برگزاری مراسم کریسمس بودند، عملیات محدود نظامی علیه این نیروها صورت گرفت که پیامدهای جدی در بر نداشت. بر بستر تنش بین هند و پاکستان، جنرال پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان اعلام کرد نیروهای نظامی کشورش برای رویارویی آماده اند. او که در مراسم 125مین زادروز محمد علی جناح، بنیانگذار پاکستان، سخن می گفت، اظهار داشت کشورش از داخل و خارج در معرض تهدید است. اظهارات امروز جنرال مشرف ساعتی بعد از اظهارات وزیر دفاع هند بر همین زمینه ایراد شد. جورج فرناندز، وزیر دفاع هند، گفت موشک‌های ارتش هند در مواضع مورد نظر آماده شلیک هستند. این موشک‌ها 150 کیلومتر برد دارند و دارای قابلیت حمله کلاهک اتمی هستند. تنش جاری بین هند و پاکستان از 2 هفته پیش و حمله مسلحانه به آستانه پارلمان هند آغاز شد که منجر به کشته شدن 14 تن از جمله 5 تن از مهاجمان شد. دولت هند سرویس امنیتی پاکستان را متهم کرده است که از 2 گروه اسلامگرای افراطی کشمیر برای اقدام به حمله مسلحانه به پارلمان هند حمایت کرده است. دولت پاکستان این اتهام را رد می کند. هند و پاکستان در نیم قرن گذشته 3 بار درگیر جنگی خونین شدند. در واکنش به زمزمه احتمال حمله نظامی آمریکا به عراق، احمد نجدت سزر رئیس جمهوری ترکیه هشدار داد که تمامیت ارضی عراق میباید حفظ شود. روز گذشته یک جنرال ارشد ارتش ترکیه اظهار داشت حمله نظامی آمریکا به عراق آن کشور را تجزیه می‌کند و به نیروهای کرد عراق فرصت می‌دهد تا دست به تشکیل دولت کرد در شمال عراق بزنند. امروز در دیدار امیر قطر با رئیس جمهوری ترکیه، دو طرف تأکید کردند که عراق می‌باید با سازمان ملل متحد همکاری کند. ماه گذشته جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا اظهار داشت در صورتی که عراق اجازه حضور مجدد بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل در آن کشور را ندهد، باید منتظر عواقب پیشبینی نشده ای باشد. دولت عراق در این حالی که اعلام کرده است مایل است اختلافاتش با آمریکا را از طریق گفتگو حل کند، هر گونه حضور مجدد بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل در عراق را رد کرده است. وکلای قربانیان اردوگاه‌های صبرا و شتیلا در لبنان امروز شکایتنامه خود را علیه آریل شارون، نخست وزیر اسرائیل، به دادگاه جنایت علیه بشریت در بلژیک تقدیم کردند. شارون در سال 82 میلادی و زمان کشتار 800 آواره فلسطینی در اردوگاه‌های صبرا و شتیلای لبنان وزیر دفاع اسرائیل بود است. در شکایتنامه تقدیم شده به دادگاه بلژیک، تعقیب قضایی آریل شارون خواسته شده است. دادگاه جنایت علیه بشریت در بلژیک نخستین دادگاه از این نوع در جهان است که از سال گذشته فعال شده است. این دادگاه تا حداکثر 2 ماه دیگر درباره محاکمه یا اعلام عدم صلاحیت خود برای محاکمه شارون اعلام نظر خواهد کرد. و در ایران، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اعتراض به زندانی شدن حسین لقمانیان، نماینده همدان در مجلس، خواستار لغو ادامه سفر رئیس مجلس که به عربستان سعودی رفته است و نیز دخالت رهبر جمهوری اسلامی در اختلاف بین مجلس و قوه قضاییه شدند. روز گذشته حسین لقمانیان، نماینده همدان در مجلس، به اتهام توهین به دستگاه قضایی کشور با حکم 10 ماه زندان راهی اوین شد. حکم لقمانیان به تایید دادگاه تجدید نظر رسیده بود اما در دیوان عالی قضایی مطرح نشد. امروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی در واکنش به این بازداشت اظهارات بعضاً تندی را علیه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی و شخص آیت الله شاهرودی رئیس قوه قضاییه مطرح کردند که رؤوس برخی از این اظهارات را به آگاهی شما می‌رسانم. ناصر قوامی رئیس کمیسیون قضایی مجلس خواستار رفراندوم شد و گفت چرا طرحی برای همه پرسی ارائه نمی دهیم تا ببینیم مردم چه می گویند. او تاکید کرد که این طرح نیازی به تایید شورای نگهبان ندارد چون طرح همه پرسی مصوبه مجلس نیست بلکه مصوبه مردم است و در قانون اساسی مطرح است. محمود کیانوش راد نماینده اهواز در مجلس با اشاره به عبارت معروف آقای شاهرودی هنگام تحویل گرفتن ریاست قوه قضاییه از آیت الله محمد یزدی رئیس پیشین این قوه گفت لقمانیان گفته است آقای شاهرودی ویرانه را ویرانه تر کرده است. این سخن مورد تایید اکثریت نمایندگان مجلس نیز هست. محمود کیانوش راد با اظهار این مطلب که همه مردم همین نظر را دارند گفت باید همه مردم را بگیرید و خطاب به رئیس قوه قضاییه افسود آقای شاهرودی از شخص شما چه کسی میباید شکایت کند؟ مدعی العموم در اینجا کجاست؟ اگر آقای لقمانیان به شما این جمله را گفت و زندانی شد آیا شما که گفتید من ویرانه ای تحویل گرفتم از خانه عمومی را مشوش نکرده اید؟ آیا این نشر اکاذیب نیست؟ محمد رضا خاتمی نایب رئیس اول مجلس با تشریح تلاش‌هایی که به گفته او نمایندگان مجلس کردند تا از طریق گفتگو با رئیس قوه قضاییه مشکلات را برطرف کنند و به نتیجه نرسیدند اظهار داشت از ابتدای تشکیل مجلس ششم قوه قضاییه یکی از مشکلات بوده است. او با اشاره به حضور افراطیون در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی افسود آیا قوه قضاییه در درون خود می‌بیند که این افراطیون وجود دارند یا نه؟ او گفت آیا آدرس آنها را نمی دانند؟ آیا اگر یک بار پرونده قتل‌های زنجیره‌ای را مرور کنند نمی فهمند چه کسانی هستند؟ آیا نمی دانند کسانی که لیست تهیه می کنند و بر اساس آن افراد دستگیر می شوند و محاکمه می شوند چه کسانی هستند؟ نماینده مردم تهران و نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی افسود آیا نمی دانند چرا پرونده‌های مطبوعاتی و سیاسی تنها به چند شعبه خاص می رود و نمی دانند دادگاه‌های تجدید نظر فقط در چند شعبه خاص هستند؟ دادگاه تجدید نظر اضافه می کنم که حکم 17 ماه فاطمه حقیقت جو نماینده دیگر مجلس نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی را تأیید کرده است و همزمان امروز سومین جلسه محاکمه رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به اتهام های از جمله تبلیغ علیه ارکان نظام جمهوری اسلامی در شعبه 1410 دادگاه عمومی تهران به ریاست قاضی سعید مرتضوی برگزار شد.
مشروع آخرین خبرها بود از بهمن باستانی. بازداشت و زندانی کردن حسین لقمانیان نماینده همدان در مجلس شورای اسلامی با واکنش شدید نمایندگان روبرو شده است. حسین لقمانیان به خاطر سخنرانیش در مجلس شورای اسلامی در دادگاه بدوی به 10 ماه زندان محکوم شده بود که شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان تهران این حکم را تایید کرد. آقای لقمانیان از دیوان عالی کشور تقاضای تجدید نظر کرده که تاکنون رأی دیوان عالی صادر نشده است. سخنگوی قوه قضاییه از دستگیری آقای لقمانیان ابراز بی‌اطلاعی کرده و میگوید که این خبر را در روزنامه‌ها خوانده است. سیاوش اردلان در گزارشی به آنچه که امروز در مجلس گذشت می‌پردازد.
صحنه علنی امروز مجلس یکی از پرتنش‌ترین روزهای خود را پشت سر گذاشت. نمایندگان اصلاح طلب مجلس خشم و اعتراض خود را به بازداشت همکارشان حسین لقمانیان پنهان نکردند. در نطق‌های پیش از دستور بازداشت آقای لقمانیان توسط قوه قضاییه با عباراتی چون فاجعه سیاسی، مایه آبروریزی نظام، اقدامی و شبه کودتایی توصیف شد. فراکسیون دوم خردادی مجلس که شب گذشته جلسه اضطراری را برای بررسی موضوع بازداشت آقای لقمانیان ترتیب داده بود، صبح امروز نیز جلسه غیرعلنی دیگری داشت تا راه‌های مقابله با اقدام قوه قضاییه را به بحث گذارد. یکی از واکنش‌هایی که اخیراً مطرح بوده استعفا دادن نمایندگان است. این پیشنهاد مورد قبول اکثریت نمایندگان واقع نشد. با این حال به گزارش خبرگزاری ایسنا 3 تن از نمایندگان استان همدان، استانی که آقای لقمانیان هم نماینده آن است، استعفا نامه های خود را تقدیم هیئت رئیسه کردند. محمد رضا خاتمی نایب رئیس اعلام کرد که اعضای هیئت رئیسه هم آماده استعفا دادن هستند. با این حال از نطق‌های پیش از دستور نمایندگان پیدا بود که آنها خواهان اجرای راهکارهای دیگری برای رویارویی با قوه قضاییه هستند. برخی از نمایندگان خواستار انجام تحقیق و تفحص در مورد قوه قضاییه شدند، اما ظاهرا توجه بسیاری از نمایندگان معطوف به نقشی بود که آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی میتواند در این میان ایفا کند. جعفر کامبوزیا از نمایندگان اصلاح طلب مجلس در صحنه علنی گفت از مقام رهبری استدعا دارم جلو اینها را بگیرد، یعنی قوه قضاییه، و اگر اینها درست عمل میکنند بفرمایید، در غیر این صورت جلویشان گرفته شود. در ادامه همین اظهارات هم فاطمه راکعی نماینده اصلاح طلب تهران که گاهی صحبت‌هایش تا حد فریاد بلند می‌شد گفت ما شعار ذوب در ولایت فقیه ندادیم ولی همیشه به ولایت فقیه احترام گذاشتیم، اما چرا یک اقلیت به خود اجازه این اعمال را می‌دهد؟ پیشنهاد برخی از نمایندگان آنگونه که حسین مرعشی از کرمان عنوان کرد این بود که طی ملاقاتی از رهبری خواسته شود بین قوای کشور وحدت برقرار کند. محمد کیانوش راد نماینده اصلاح طلب اهواز هم با طرح درخواستی صریح‌تر از رهبر جمهوری اسلامی خواست طبق قانون اساسی به رویه که قوه قضاییه در پیش گرفته موضع بگیرد. چند بار که نمایندگان محافظه‌کار مجلس، برخی از آنها مثل موسی قربانی و مهدی شاهروخی، خواستن با دعوت همکاران اصلاح طلبشان به آرامش از قانونی بودن اقدام قوه قضاییه سخن برانند، با عکس‌العمل تند اصلاح طلبان روبرو شدند. گاهی اظهارات نمایندگان دوم خردادی مجلس تا حدی تند بود که یک بار در میان بحث‌ها و تذکرها و اخطارها محمد رضا خاتمی در مقام اداره کننده مجلس به نمایندگان یادآور شد صحبت‌هایشان می‌تواند احضار به دادگاه را به دنبال داشته باشد. سخنان خود محمد رضا خاتمی که در غیاب مهدی کروبی مجلس را اداره می‌کرد تا حد زیادی توانست از جو متشنج مجلس بکاهد، هرچند برخی نمایندگان او و هیئت رئیسه را به کوتاهی متهم کردند. اما محمد رضا خاتمی طی سخنانی مفصل از آنچه مداراجویی‌های مجلس با قوه قضاییه در گذشته نامید یاد کرد و ضمن دعوت همگان به حفظ آرامش از مسئولان خواست نگذارند عده‌ای افراطی کشور را از یک فرصت مناسب محروم کنند که در غیر این صورت به گفته او نه تو مانی و نه من. غیبت مهدی کروبی رئیس مجلس که در عربستان به سر می‌برد نیز از نظر نمایندگان معترض دور نماند. شماری از آنها از آقای کروبی خواستند سفر خود را لغو کند تا به مانند گذشته اختلاف با قوه قضاییه را از طریق گفتگو حل کند. مهدی کروبی امروز از عربستان برای نمایندگان مجلس پیغام فرستاد که از بازداشت آقای حسین لقمانی متاسف است و در بازگشت خود خواهد کوشید که سوء تفاهم را حل کند. اما نگرانی نمایندگان اصلاح طلب مجلس از ادامه اقدامات قوه قضاییه به قوت خود باقی است. مدیر کل روابط عمومی مجلس اعلام کرد که با توجه به شکل احکام بازداشت نمایندگان به نظر می‌رسد حکم بازداشت دو نماینده دیگر محمد دادفر از بوشهر و فاطمه حقیقت‌جو از تهران هم به زودی اجرا شود. دادفر و حقیقت‌جو جز نمایندگانی هستند که پرونده‌هایشان در قوه قضاییه مثل پرونده حسین لقمانیان به مرحله نهایی رسیده است. تاکنون آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و محمد خاتمی رئیس جمهور بازیگران اصلی صحنه سیاست ایران در مورد تحولات اخیر سکوت اختیار کردند و آنچه به نقل از این دو امروز منتشر شده در ارتباط با مسائل نامربوط به بازداشت حسین لقمانیان بوده است.
واکنش نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس به زندانی کردن حسین لقمانیان نماینده همدان. سیاوش اردلان با چند صاحب نظر هم در مورد زندانی کردن آقای لقمانیان گفتگو کرده است.
خانم بهارمست، بازداشت آقای لقمانیان واکنش هم در بین صاحب نظران و محافل سیاسی و خبری و نویسندگان روزنامه‌ها در پی داشته و در روزهای آینده هم خواهد داشت. هر کدام از اونها بنا به گرایش‌های سیاسی خودشون راه حل‌هایی رو پیشنهاد کردن و انتقاداتی رو مطرح کردند. در میان سخنرانی که امروز در مجلس شد و نطق‌های پیش از دستور اظهارات نمایندگان تا حد زیادی مشاهده کردیم که خیلی از اونها مایل بودن رهبری در این قضیه وارد بشه و به نحوی بتونه از بحرانی که الان در کشور بر سر بازداشت آقای لقمانیان ایجاد شده جلوگیری بکنه. در میان حجت الاسلام احمد قابل از تحلیلگران و روزنامه‌نگاران و از نمایندگان کاندید سابق مجلس خبرگان طی گفتگویی اظهار کردند که یکی از دلایل اصلی مشکلاتی که اینک پیش اومده بر عهده مقام رهبری است.
من هیچ گونه ابایی ندارم از اینکه عرض بکنم که خود مقام رهبری هم در این حملات به مجلس و به اصلاح طلبان نقش اصلی رو بازی کردن. یعنی ما که نمیتونیم تا ابد مسائل رو به این اون حاله کنیم. در اینکه خود مقام رهبری در جسارتی که دیگران الان پیدا کردن نسبت به مجلس و نسبت به قوه مجریه و خصوصا قوه قضاییه‌ای که داره با این دو قوه برخورد میکنه، در این که این جسارت رو اونها پیدا کردن ناشی از موضع گیری های خود رهبری است هیچ تردید نمیشه کرد.
آقای قابل، اما شما به یاد دارین که اگه وساطت رهبری نبود همون انتخابات مجلس ششم شورای نگهبان چه بسا انتخابات حوزه تهران رو باطل میکرد.
من این رو قبول دارم، ولی بحث اینه که در حقیقت گویی این رو یک منتی بر سر مجلس گذاشتن تا مثلا مجلس هم از این به بعد منتدار رهبری خودش رو بدونه. خود ایشون در تهاجم یا در حقیقت زمین سازی برای این تهاجم مسئولیت متوجهش هست. حالا من کاری ندارم که ایشون آیا این قصد رو داره یا نداره، یعنی صحبت های ایشون و موضع‌گیری های ایشون و دفاع های بی حد و حصری که از شورای نگهبان و از قوه قضاییه، اون هم درست در همون بزنگاه هایی که در درگیری با قوه مجریه و قوه مقننه داشتن، اینها نشونگر اینه که ایشون به شدت پشتیبان این رفتار هاست.
آقای قابه، خیلی از چیزایی که شما امروز اشاره کردی در مورد نقش رهبر در این قضیه مسئله بود که خود نمایندگان مجلس هم امروز به اون اشاره کردن و به عنوان راه حل پیشنهاد کردن که ملاقاتی با رهبر صورت بگیره تا او به رفع این مشکل کمک کنه.
خیر، من به هیچ عنوان این رو جایز نمیدونم، چون ببینید رهبری بدون ملاقات باید این مسئله رو، اگر فکر میکنن که این مسئله مشکل مملکته، چطور برای مسائل جزئی ایشون گاهی وسط دخالت کردن، در این مسئله چطور دخالت نمی کنن؟ اصلا لزومی ندارن نمایندگان مجلس برن پیش ایشون. ایشون موظفن به این که این مشکل رو حل کنن و به نفع ملت هم حل کنن، نه به این که باز دوباره به نفع یه گروهی به نام قوه قضاییه.
آقای قابه، حالا شما از لحاظ اخلاقی صحبت میکنید.
به لحاظ قانونی من عرض میکنم، یعنی هم به لحاظ دینی و هم به لحاظ قانونی ایشون موظفن به این که تابع رأی اکثریت ملت باشن.
شما آقای قابل به عنوان یکی از تحلیلگران و ناظران هوادار اصلاحات فکر میکنین که اصلاح طلبان چه مسئولیتی متوجهشون هست در این شرایط؟
من مسئولیتی که متوجه مجلس میبینم اینه که مجلس باید بیسته و مقاومت کنه و به هیچ عنوان مسئله استعفا جایز نیست، به هیچ عنوان مأیوس شدن از این چیزها برای خود سران اصلاحات جایز نیست. من به نظرم میاد که مجلس باید همین جور بمونه، ولو اینکه تمام دستش رو ببندن و همه راه ها رو برش ببندن. ما دو قوه رو حذف کردیم، دو قوه رو اصلا جزء مملکت حساب نمی کنیم، خیال می کنیم که ولایت فقیه باید در مقابل اینها قرار بگیره.
آقای قابل، الان که به وضعیت ایران به تعادل قوای سیاسی نگاه می کنید، صرف نظر از آرزوها و بایدها و نبایدها، فکر می کنید که این وضعیت نهایتا به کجا بکشه و فرجام اصلاحات چه باشه در ایران؟
من سعی میکنم که هنوز هم خوشبینی خودم رو و اینکه میشه هنوز کارهایی رو کرد، این رو هنوز به اصطلاح از دست ندم. من فکر میکنم تنها راهش اینه که مقام رهبری تصمیم بگیرن که خودشون رو با اون نهادهای انتخابی مردم و با نتیجه آراء مردم منطبق کنن در رفتارهاشون و در تصمیماتشون و به شدت به شورای نگهبان و به قوه قضاییه در این مسئله تذکر بدن و اونها رو وادار بکنن به این که با نهادهای انتخابی و با خواسته های ملت و نمایندگان ملت خودشون رو منطبق بکنن.
حجت الاسلام احمد قابل از تحلیلگران مسائل سیاسی در تهران که راه حل اختلافات و بحران موجود در کشور رو منوط به نقشی که رهبر میتونه ایفا بکنه کردند. اما در این بین جناح مقابل اصلاحات، جناح محافظه‌کار، جناح راست، مشکل اصلی رو نه در اقدامات قوه قضاییه بلکه در اقدامات جبهه دوم خرداد میبینند و واکنش های اصلاح طلبان رو در حکم این میدونند که میتونه به تشدید بحران سیاسی کمک بکنه و بیشتر برای تثبیت موقعیت خودشون هست. در این میان یکی از روزنامه‌نگاران نزدیک به همین جناح، محمد حسین جعفریان، طی گفتگویی که با او داشتم اظهار نظر می‌کند که بیشتر جناح دو خرداد با اقداماتی که انجام داده مسئول وضعیتی است که پیش آمده.
زمانی که اصلاح طلبها ظهور کردن و شعارهاشون رو مردم شنیدن، عمده و محور این شعارها شعار قانون سالاری بوده. امروز من تعجب میکنم چرا چالش اصلی و مشکل اصلی اینها با مراجع قانونی و با بحث قانون مداری و در واقع اتفاقاتی که در این حوزه رخ میده. احکامی صادر میشن، احکام قانونی که از مراجع قانونی صادر میشه و بعد هر کدوم از اینها یک جنجال و یک هیاهویی رو به دنبال دارن.
اینها میگویند که این احکام سیاسی است در واقع و شبه قانونیه تا اینکه قانونی باشه. استدلال اونها این هست.
ببینید، این اتفاق میتونه عکسش هم بیفته دیگه. یعنی اگر این مبنا قرار بگیره که هر کس بتواند قانون رو اونجایی که سازگار با خودش نبود سیاسی توجیه بکنه و بگه که این سیاسیه، این اتفاق میتونه در بقیه امور هم رخ بده. برای بقیه جناح و احزاب سیاسی اون موقع دیگه سنگ روی سنگ دم نمیشه و هزار یک مشکل ممکنه رو بشه بیاد.
خب حالا نقدتون راجع به واکنش دو خردادی ها.
یک خط سیری در مجلس از گذشته به وجود اومده که روز به روز داره پررنگتر میشه و اون اینه که در هر قضیه تلاش برای این تا رهبری رو به چالش بکشن و ایشون رو وارد قضیه بکنن و اظهار نظر از ایشون بگیرن و به نحوی ایشون رو درگیر قضایای معمولی و داخلی که در حوزه قوای سگانه رخ میده تخیل بکنن. من فکر میکنم این خطریه که حوزه ولایت رو میتونه تهدید بکنه و ما آمازم رهبری هم با هوشیاری تا به حال از اظهار نظر تو این حوزه ها خودداری کردن، چرا که قانون مشخص کرده که این اختلافات به کجا باید ارجاع بشه و چه کسی و در چه مسئله‌ای باید اونو حل بکنه.
خیلی از اصلاح طلبان معتقد هستن که مقام رهبری بیش از حد طرف قوه قضاییه و شورای نگهبان رو گرفتن، در سخنرانی‌هاشون معمولا از اقدامات این نهادها حمایت میکنن تا حدی که به اونها این اطمینان خاطر رو داده که میتونن با دو خردادی برخورد کنن.
حالا به شخصی این اعتقاد رو ندارم و فکر میکنم اونهایی که این اظهار نظرها رو میکنن دقیقا راستای همون جریان فکری در مجلس هستن که تلاش میکنن تا رهبری رو وارد جناح‌بازی ها و حزب‌بازی ها و دستبندی ها بکنن و از این طریق این جایگاه رو که در واقع قله رفیعی هست که همه ارزش ها بر اون مدار میچرخه و همه جریانات باید در واقع گوش و فرمان و مطیع و حامیشون باشن، اینو خدشه‌دار بکنن. اما در مورد دوم و این که در واقع محور دیگه در دستور کار دوستانی که این هیاهو رو به راه انداختن وجود داره، من یقین دارم که این بزرگان در جریان این هم هستن که احکام جدیتر و شاید سختری در انتظار بعضی از کسان دیگه هست که از حوزه و عملکرد قانونی خودشون عدول کردن و ممکنه تنبیه بشن یا در آینده ممکنه اتفاق بیفته. لذا یک اقدام در واقع پیشگیرانه و علاج واقع قبل از وقوع دارن میکنن تا در این مورد با این حساسیت جدی بتونن قوه قضاییه رو به یک عقب نشینی وادار بکنن که صدور احکام بعدی رو تعدیل بکنه یا به تعویق بندازه یا در واقع اصولا کلاً یکون طرف بکنه.
شما نقدتون به عملکرد قوه قضاییه در این میان چیست؟
من اگر قوه قضاییه قانونی عمل نکرده مسندی برای ریاست و اقامه دعوی و قضاوت بین طرفین هست.
خب حالا که دو خردادی ها میگوین چنین بوده و قوه قضاییه اشتباه کرده، شما به فرض اگر اشتباه کرده این رو میپذیرید که واکنش دو خردادی ها به جا بوده؟
اگر که قوه قضاییه در واقع میتوانست از کسی پوشی کنه و کرده و کار به اینجا رسیده، کار اشتباهی انجام داده و علل قاعده باید درباره این کار خودش توضیح داشته باشه. اما اگر که معتقده که تماما اموری که انجام داده قانونی بوده و دلیل متقنی برای این کار داره، خب باید تمجید هم بشه و درسته که اتفاقی چون در برابر قانون همه یکسانن و این جزء اصول قانون اساسی کشور ماست.
محمد حسین جعفریان، روزنامه‌نگار نزدیک به جناح محافظه‌کار، که معتقد است قوه قضاییه در صورت که اقداماتش قانونی است باید با قاطعیت ایستادگی کند برای اقداماتی که انجام داده. اما در این میان بسیاری از نویسندگان، صاحب نظران و کارشناسان در مورد اون چیزی که اینک باید جناح اصلاح طلب در پیش بگیره، در مورد استراتژی‌هایی که اونها به بحث گذاشتن، اظهار نظرهای مختلفی کردن. اخیراً صحبت از استراتژی بازدارندگی فعال شده که باید جایگزین استراتژی آرامش فعال بشه، استراتژی که به گفته اونها اصلاح طلبها باید در پیش بگیرن. جعفر گلابی یکی از نویسندگان روزنامه‌های دو خردادی هست که در میان از هواداران استراتژی جدید بازدارندگی فعال به شمار می‌رود. او در این میان نقش و تأثیری که تحولات اخیر بر استراتژی‌های اتخاذی اصلاح طلبها گذاشته رو چنین شرح میده.
زندان رفتن آقای لقمانی نشون داد که واقعا جبهه دوم خرداد و کل اصلاح طلبان نیاز به تغییر در استراتژی دارن. استراتژی سابق جواب نمیده و هر روز به یه نحوی مخالفان اصلاحات مقابله برمی‌سازن، روی فشارشون رو بیشتر میکنن. به نظر من قبل از اینکه کار تندی از طرف نماینده‌ها یا کل اصلاح طلبا انجام بشه، به نظر من بایستی الان رایزنی‌های زیادی انجام بشه و متقاعد بکنن طرف مقابل رو که واقعا این روند به هیچ وجه نه به صلاح مملکت، نه به صلاح نظام و حتما بایستی این تأثیر بشه. اگر اینها جواب نداد، خب نماینده‌ها خیلی مسائل رو الان مد نظر دارند که راجبش تصمیم گیری بکنن،
فرمودن از طریق گفتگو بتونن حل بکنن. این انجام گفتگو و رایزنی همون عملهایی بود که در قالب اون استراتژی سابق، استراتژی آرامش فعال دنبال میشد و شما هم گفتین اون استراتژی الان دیگه پاسخگو نیست. بنابراین در واقع صحبت و رایزنی ادامه همون شیوه های گذشته نیست؟
رایزنی های سابق به خود رایزنی ختم میشد، اما رایزنی های الان و گفتگوی الان ناظر به اقدامات آینده است. یعنی واقعا اگر نماینده ها ببینن که به نتیجه نمیرسن، خب اقدامات جدیتری حتما انجام میدن. خیلی طرح ها همین دیشب نماینده ها توی فراکسیون جبه دوم خرداد طرح زیادی رو مورد بررسی قرار دادن که موکول شد به گفتگوهایی که امروز انجام میشه. ببینن اگر نتیجه گرفت که اون طرح ها اصلا بررسی نشه.
محمد حسین جعفریان، روزنامه‌نگار در تهران، و گفتگو با چند صاحب نظر دیگر که واکنش آنها به آنچه که امروز در مجلس گذشت و زندانی کردن حسین لقمانیان. اما تأثیر زندانی کردن حسین لقمانیان بر اصلاحات موضوع گفتاری است از محمد مهدی خلجی، تحلیلگر سیاسی در پاریس.
به نظر می‌رسد که با آغاز زندانی شدن برخی نمایندگان مجلس ششم، اصلاحات سیاسی در ایران به دشوارترین مرحله خود گام نهاده است. دستگیری حسین لقمانیان نماینده همدان نشان داد که تلاش‌های دولت و مجلس برای کاهش فشارهای قوه قضاییه سودمند نبوده و قوه قضاییه در عزم خود برای رویارویی جدی با دولت و مجلس اصلاحات تردیدی به خود راه نمی‌دهد. بسیاری از اصلاح طلبان ایران چندی است که صریحاً از بن‌بست در اصلاحات سخن می‌گویند. راه گفتگو با محافظه‌کاران را بسته می‌بینند. محمد خاتمی رئیس جمهور ایران نیز برای چندمین بار در سخنرانی اخیر خود گفت نه تنها از چهارچوب قانون اساسی نمی‌تواند فراتر رود، که حتی برای به کارگیری اختیارات قانونی خود نیز آزادی کامل ندارد. روند دستگیری دانشجویان، استادان دانشگاه و فعالان سیاسی، توقیف مطبوعات، تعقیب قضایی کارگزاران دولت و نمایندگان مجلس متوقف نشده و چرخ اصلاحات برای پیشروی هر روز با مانع تازه‌ای مواجه می‌شود. بهزاد نبوی، یکی از سران جبهه دوم خرداد، در نطق پیش از دستور خود در مجلس از سرگردانی و عجز اصلاح طلبان سخن گفته و تصریح کرده که اصلاح طلبان نمی‌توانند از بدنه حکومت خارج شوند و نمی‌توانند در جای خود باقی بمانند، زیرا اگر استعفای دست جمعی بدهند به ناکارآمد بودن نظام اعتراف کردند و اگر در مسئولیت خود بمانند در آینده نزدیک به کلی حذف خواهند شد و اقلیت سیاسی جای آنان را پر خواهد کرد. برخی تحلیلگران میگویند اصلاح طلبان نمیتوانند زمان زیادی را بر سر این دوراهی بمانند و به هر حال هر یک از این دوراه را انتخاب کنند و حذف جریان اصلاحگرا در ساختار حکومت و غلبه محافظه‌کاران خواهد انجامید. از سوی دیگر به نظر می آید محافظه‌کاران از برنامه سیاسی دقیق‌تر و قابل اجراتری برخوردارند و تشویش‌ها و تردیدهای اصلاح طلبان را ندارند، زیرا فرصت کافی و ابزارهای لازم را برای حذف کامل رقیب از عرصه سیاسی در اختیار دارند و اکنون در حال اجرای آن هستند. پاره دیگر از ناظران سیاسی معتقدند که مشکل اصلاح طلبان در شرایط کنونی فقط به نوع برخورد محافظه‌کاران باز نمی‌گردد، بلکه جریان اصلاح طلبی در حاکمیت خود دچار ضعف‌ها و آسیب‌های بنیادی نیست که موفقیت پروژه سیاسی آنان را از ابتدا تهدید می‌کرده است. به این معنا که جریان اصلاح طلبی در حاکمیت فاقد شفافیت نظری، قاطعیت عملی و برنامه مشخص و ابزارهای لازم بوده و قدرت محافظه‌کاران را از اول دست کم می‌گرفته است. برنامه سیاسی اصلاح طلبان از آغاز حاوی تناقض‌هایی بوده که همین تناقض‌ها اکنون به فلج شدن آن انجامیده است. مهمترین تناقضی که در برنامه اصلاح طلبان وجود دارد، پذیرش ولایت مطلقه فقیه در کنار مردم سالاری و در نتیجه تن دادن به برتری نهادهای انتصابی بر نهادهای انتخابی بوده است. دو نهاد برجسته‌ای که اصلاح طلبی حکومتی در ایران را تهدید می‌کند، شورای نگهبان و قوه قضاییه است. آقای خاتمی و نمایندگان مجلس با پذیرش اصل ولایت مطلقه فقیه پیشاپیش به سلطه نهادهای انتخابی گردن گذاشتند. گروهی از تحلیلگران مسائل ایران باور دارند که اکنون اصلاح طلبان و در رأس آنها آقای خاتمی نه تنها نمیتوانند به رفع موانع از پیش روی اصلاحات کمکی کنند، که اغلب با سکوت ناگزیر خود رفتار قضایی و فشارهای سیاسی محافظه‌کاران را مشروع جلوه می‌دهند و به نوعی میتوان گفت بیش از آن که محافظه‌کاران ایران آرای عمومی مردم را در نظر نمی‌گیرند، این اصلاح طلبان هستند که با تصریح به ناتوانی خود انتخابات را در ایران بی‌معنا کرده و نقش مردم در مشارکت سیاسی را بی‌تأثیر نشان می‌دهند و افکار عمومی را نسبت به خود بیباور می سازند. به هر ترتیب رویدادهای اخیر زنگ خطر فرارسیدن دوره تازه‌ای را در سیاست ایران به صدا در می آورد که شاید هزینه آن نه تنها برای اصلاح طلبان که حتی برای نظام جمهوری اسلامی نیز جبران ناپذیر باشد.
محمد مهدی خلجی تحلیلگر سیاسی در پاریس درباره تأثیر زندانی کردن حسین لقمانیان بر اصلاحات در ایران گفتگو داشت.